ساعت 9 شب در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. دولت لبنان اظهارات مشاور علی خامنه‌ای درباره خلع سلاح حزب الله را مداخله غیر قابل قبول توصیف کرد. روسیه از توافق ارمنستان و جمهوری آذربایجان استقبال کرد اما درباره دخالت خارجی در منطقه هشدار داد. و اینکه وکیل امیر حسین مرادی و علی یونسی از صدور احکام جدید برای این دو زندانی سیاسی خبر دادند. وقت بخیر شنوندگان گرامی. دولت لبنان در واکنش به اظهارات علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی که با خلع سلاح حزب الله مخالفت کرده بود، آن را مداخله آشکار و غیر قابل قبول در امور داخلی خود خواند. وزارت امور خارجه لبنان روز شنبه در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد با محکوم کردن اظهارات علی اکبر ولایتی، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست در امور داخلی لبنان دخالت نکنند و بر مسائل مردم خود متمرکز شوند. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل علی خامنه‌ای شنبه گفته بود که جمهوری اسلامی قطعاً با خلع سلاح حزب الله مخالف است و به حمایت خود از این گروه ادامه می‌دهد. این سخنان در حالی بیان شد که کابینه لبنان هفته گذشته به ارتش این کشور دستور داد تا طرحی را برای انحصار سلاح در دست دولت و نهادهای دولتی تا پایان سال تدوین کند، اقدامی که به معنای خلع سلاح حزب الله است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره توافق صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان با میانجیگری ایالات متحده ابراز خوشنودی کرد، اما هشدار داد که مداخله خارجی نباید وضعیت را در قفقاز جنوبی پیچیده‌تر کند. ماریا زاخاروا شنبه در این باره گفت که مسکو از تلاش‌ها برای برقراری ثبات در منطقه حمایت می‌کند، اما راه حل‌های پایدار باید از سوی کشورهای منطقه و با حمایت همسایگانی چون روسیه، ایران و ترکیه تدوین شود. همچنین در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده که حضور بازیگران غیر منطقه‌ای باید به تقویت دستور کار صلح کمک کند، نه اینکه شکاف‌های تازه ایجاد کند. در همین حال ترکیه از توافق صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که یک کریدور ترانزیت استراتژیک که میتواند صادرات انرژی و سایر منابع را از طریق قفقاز جنوبی افزایش دهد، به زودی گشایش یابد. رهبران آذربایجان و ارمنستان جمعه در کاخ سفید در واشنگتن دی سی و با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق صلحی را امضا کردند که شامل یک کریدور مهم حمل و نقل از جمهوری آذربایجان به منطقه خودمختار نخجوان از طریق ارمنستان می شود. مصطفی نیری وکیل دادگستری از صدور احکام جدید برای امیر حسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی خبر داد. آقای نیری در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی اکس نوشت که شومه 29 دادگاه انقلاب این دو زندانی سیاسی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی به 15 ماه حبس محکوم کرده است. به گفته این وکیل دادگستری، علی یونسی به اتهام تایید و تقویت اسرائیل به 5 سال حبس در کرمان هم محکوم شده است. مصطفی نیری نوشته که به عنوان مجازات تکمیلی، علی یونسی از دسترسی به فضای مجازی و ارتباط تلفنی با خارج از زندان مگر در مواردی که مدیر زندان تشخیص دهد منع شده است. علی یونسی و امیر حسین مرادی همزمان در سال 1399 بازداشت شدند و دادگاه انقلاب هر یک از این دو دانشجو را به 16 سال زندان محکوم کرد که 10 سال آن قابل اجراست. اما وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی درباره حمله آمریکا به 3 سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت که این حمله ها بسیار بسیار مشخص و هدفمند بود و برای آغازی جنگی گسترده طراحی نشده بود. او توضیح داد که اقدام آمریکا به طوری که با هدف مشخص و به طوری که جدول زمانی عملیات و نقاط بررسی بسیار مشخص بود و در هر مرحله تایید دونالد ترامپ را در بر داشت اتخاذ شده است. نیروی هوایی آمریکا بامداد دهمین روز از عملیات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی 3 سایت هسته‌ای اصفهان، فوردو و نتنز را به دستور دونالد ترامپ بمباران کرد. اما ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ به زودی قرار است که گفتگو و دیداری داشته باشند. گفتگوی پیرامون مناقشه اوکراین و جنگی فرسایشی که ماه هاست در این منطقه بین روسیه و اوکراین در جریان است. بیشتر بشنوید در گزارش رویا کریمی مشت.
رئیس جمهور اوکراین روز شنبه با رد قاطع هر گونه واگذاری خاک کشورش به روسیه هشدار داد که توافق صلح بدون مشارکت کیف راه حل مرده خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی در پیامی تاکید کرد تمامیت ارضی اوکراین غیر قابل مذاکره است و صلح پایدار تنها با حضور این کشور در مذاکرات به دست می آید. او افزود اوکراینی ها زمین خود را به اشغالگر نخواهند داد و هیچ پاداشی به روسیه بابت آنچه انجام داده تعلق نمی گیرد. این موضع‌گیری در حالی بیان می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد 15 ماه اوت 24 مرداد در آلاسکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد تا درباره پایان جنگ اوکراین گفتگو کند. ترامپ گفت طرف‌ها از جمله زلنسکی به توافق آتش‌بسی نزدیک شدند که ممکن است شامل تبادل اراضی به نفع هر دو طرف باشد. کرملین نیز این نشست را با هدف یافتن راه حلی بلند مدت برای بحران تایید کرده است. شبکه CBS گزارش داده که کاخ سفید در حال تلاش برای جلب موافقت متحدان اروپایی با طرحی است که به موجب آن اوکراین بخشهایی از خاک خود از جمله دونباس شرقی و شبه جزیره کریمه را به روسیه واگذار کند و در مقابل مسکو از سایر مناطق تحت کنترل عقب نشینی کند. کاخ سفید این گزارش را تایید نکرده است. همچنین به نوشته روزنامه بالستیت جورنال، پوتین به استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ گفته توقف جنگ مشروط به چشم پوشی کیف از شرق اوکراین و رسمیت بخشی بین‌المللی به آن خواهد بود. از سوی دیگر کرملین اعلام کرده که پس از نشست آلاسکا انتظار دارد دیدار بعدی دو رهبر در خاک روسیه برگزار شود. یوری اوشاکوف دستیار پوتین گفت دعوت رسمی به رئیس جمهور آمریکا ارسال شده است. این نخستین نشست سران ایالات متحده و روسیه از زمان دیدار پوتین و جو بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا در ژوئن 2021 در ژنو خواهد بود. دیداری که حدود 6 ماه پیش از فروپاشی روابط مسکو و واشنگتن در پی آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین انجام شد. پیشتر ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در نشست‌هایی مانند هلسینکی 2018 و حاشیه اجلاس گروه 20 در اوزاکا دیدار کرده بودند که هر دو با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی گسترده مواجه شد. نشست آلاسکا که به گفته برخی تحلیلگران می‌تواند فرصتی برای پیشرفت در روند صلح باشد، همزمان بیم آن را در کیف و پایتخت‌های اروپایی برانگیخته که توافقی مستقیم میان واشنگتن و مسکو منافع اوکراین و اروپا را نادیده بگیرد.
گزارشی بود درباره دیدار احتمالی و نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره وضعیت جنگ در منطقه اوکراین و سرانجام اون و طرح‌هایی که ممکن هست به آتش بس بیانجامه. اما اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به محکومیت و تهدید به تحریم و هشدار درباره پیامدهای سیاسی و انسانی از سوی کشورهایی که با طرح اسرائیل برای تصرف غزه مخالفت کردند، اعلام کرد این انتقادها عزم اسرائیل را برای شکست دادن حماس تضعیف نمی‌کند. او افزود دشمنان باید بدانند که اسرائیل به عنوان یک مشت قوی و متحد است که با قدرت بسیاری بهشان ضربه خواهد زد. تصمیم اسرائیل برای گسترش جنگ در غزه، محکومیت سازمان ملل متحد و چند کشور از جمله بریتانیا، فرانسه و کانادا را در پی داشته و آلمان را وادار به توقف صادرات نظامی به اسرائیل کرده. کابینه امنیتی اسرائیل طرحی را تصویب کرده که 5 اصل کلیدی برای پایان دادن به جنگ دارد. این طرح شامل خلع سلاح حماس، بازگرداندن همه گروگان‌ها، غیر نظامی کردن نوار غزه، به دست گرفتن کنترل امنیتی این منطقه و ایجاد یک دولت مدنی جایگزین است که نه حماس باشد و نه تشکیلات خودگردان فلسطینی. اما ارتش لبنان امروز اعلام کرد که در پی انفجار یک انبار مهمات در شهر سور در جنوب این کشور 6 سرباز کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز این حادثه زمانی رخ داد که سربازان در حال بازرسی و خنثی‌سازی محتویات این انبار بودند. ارتش لبنان در بیانیه افزود که تحقیقات برای مشخص شدن دلیل این انفجار آغاز شده است. در همین حال منابع امنیتی به رویترز گفتند که این انفجار ناشی از مهمات به جا مانده از جنگ اسرائیل در این شهر ساحلی بوده است. این اشاره به درگیری‌هایی است که از اکتبر 2023 همزمان با آغاز جنگ غزه بین اسرائیل و حزب الله لبنان در گرفت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.